بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد سوم اسفار توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در همه مسائل علمی مخصوصا مسائل فلسفی سهم مهم مال اون تحریر محل بحث است، یعنی موضوع رو آدم بشناسه. وقتی موضوع رو شناخت مخصوصا مربوط به مسائل فلسفی، باید از هر طرف برهانش آسان است. اینکه واقعیت که روشن شد، لوازم او، ملزومات او، ملازمات او، مقارنات او از هر طرف میشه آمد او رو ثابت کرد. چون که اگر موضوع شناخته نشه، به جایی که مثلا آدم الف درست بشناسه، بار به جای الف بشناسه، از هر طرف اشتباه میکنه. اینما یوجهو لایعت به خیر. گاهی میرید 5-6 اشکال بر یه شخص وارد است، برای اینکه درست موضوع را بررسی نکرده. غالب مسائل دزا خیلی از بزرگان سعی کوشششون در هنگام ورود بس تحریر محل نزاع است، که تحریر محل نزاع بالاخره سوی از مسئله مشخص میشه. در اینجا هم در فصل اول باید این امور هشتگانه کاملا مشخص بشه تا معلوم بشه که بحث محور اتحاد حال و معلوم کجاست. هنوز هم که هنوز است، اینا میگن صورت علمیه، صورت علمیه. با اینکه این صورت علمیه وجود ذهنی است، موجود ذهنی است. صورت علمیه موجود ذهنی است، هیچ وجود او که صورت علمیه در به برکت او سر زنده است، او هم خارج است. دو، ما با علم کار داریم، نه با صورت علمیه. اونم نه با معنای علم و ماهیت علم، با وجودی که این عین اللامی از او استفاده انتظار میشه. تو خود اسفار هم بروار صورت علمی آمده است، در حالی که این به درد وجود ذهنی میخوره، نه به درد مسئله علم. این هیچ راهی نداره مگر این کسان این هشت امر رو جدا جدا کد بده، 1 تا 8، بعد بگه ما در باره امر هفتم هشتم بحث میکنیم، اون 6 امر کلن اصلا این بحث بیرون. وقتی تخلیه ذهنی شد دیگه راحتی، دیگه نمیگه صورت علمیه، میگه وجود نوری. در بخشی از این تعلیقات حکیم سبزواری رضوان الله علیه خوب حساب شده این رو دقیق بررسی کردن. همون تعلیقی که در حاشیه منظومه داشتن به این که اگه ما بررسی بکنیم اون وجود رو میگن علم، اون ماهیت رو میگن معلوم، که اینم از راهنمایی فاضل قوشی از دست آمده. البته اونا زمینه را فراهم کردن و هرون مرتدرا در همون تعلیقاتشون بر الهیات شفا دارن به این که این مسئله نیست که دست فاضل قوشی بهش برسه. یه تفاوتی هم میگهشون داشت که این عجل رو من ینار ره و مثل هاز الفاضل. ولی بالاخره برای این که ما از وسوسه وجود ذهنی خارج بشیم و دیگه در مسئله وجود ذهنی نگیم و وحدتها معاقل المعقوله و اتحاد مسئله اتحاد عاقل و معقول رو تو وجود ذهنی اصلا مطرح نکنیم، که حکیم سبزواری اونجا مطرح کردن به عنوان یکی از جوابها اونجا ذکر کردن و گفتن وحدتها معاقل المعقوله به حمل ذاتی صورتون معقوله و وحدتها معاقل المعقوله اینجا نشه، اصلا نباید بگیم صورت علمی، باید بگیم وجود نوری، وجود مجرد. وجود مجرد چه نظیر فرشتگان و امثال ذالک باشه، چه حقیقت علم باشه که در ظل او اون صور معلوم مثل شجر و امثال ذالک معلوم میشود. ما با صورت معلوم کار نداریم، با وجود ذلی سایه گونه او هم کار نداریم، با خود این علم کار داریم. خب این یه مطلب. مطلب دیگر این که برهانی که تاکنون مرحوم سید متعلهین روش پافشاری می‌کردند این است که معقول به ذات، منظور از به ذات یعنی بالهویه، معقول به ذات چیزی جز وجود نوری ندارد. و هر مسئله حضور و ظهور و کشف و علم و امثال زیادت را ازش انتظار میکنند. ما در موقع استدلال اون مفهومی که برای ما روشنتر است او رو مقدمه قرار میدیم یا حد وسط قرار میدیم تا به مفهوم تاریخ برسیم، یا با این که مفاهیم مصداق و صادقشون یکیست در موقع استدلال سعی میکنیم هر مفهوم در جای خودش قرار بدیم. ما الان میگیم مثلا ما تکون من فی شأن ما تتلو من قرآن الا کنا علیکم شهودا استفیزون فی. حالا این رو میخوام برهانی کنیم، میگیم چرا هر کاری که ما میکنیم در مشهد خدا و در محضر خداست؟ حد وسط ما این نیست که چون خدا و الحی القیوم است، چون خدا بکل شئ قدیر است، بلکه حد وسط این است چون بکل شئ علیم است. با اینکه اونجا علیمون و قدیرون و حیون یک حقیقت است، اما مادامی که ما حرف میزنیم استدلال میکنیم با مفهوم علمی و ذهنی کار داریم، ناچاریم که معیارهای مفاهیم حفظ بکنیم. تو مفاهیم هم اونی که شفافتر است اون اول قرار میگیره، اونی که به این شفافی نیست در مرحله دوم به امثال داره. ما الان یه وجود علمی که در دست ذهن داریم، میگیم این ظهور است، این نور است، این کشف است، اینا تا مفهوم علم برسیم. مفهوم علم رو بعدش در میاریم، میگیم ظهور، کشف، اینها علم دیگه. علم اگر ظهور هست، حضور هست، انکشاف هست، شفافیت هست، علم است و حاضر است. اگر حاضر است پس معلوم است، اگر معلوم است پس عالم ها، چون معلوم جز برای عالم فرضی ندارد. به ما چون فرض کردیم که این شی با قطع نظر از جمیع ما عدا معلوم است، یعنی حاضر است، یعنی شفاف است، پس با قطع نظر از جمیع ما عدا عالم است. بله این حاضران، بله اب ندارد، چون ما فرض نفس حضور کفایت میکنه. چرا؟ برای اینکه ما در اینجا این شی را الان که در دست ذهن داریم، میگیم این در شاهوار که هیچ حجابی درش نیست، مجرد محض است، یعنی طول و عرض و عمق ندارد، یمین و یسار ندارد، ظاهر و باطن ندارد، این شفاف است. ولی شفاف است ظاهر است، ولی ظاهر است حاضر است، ولی حاضر است معلوم است. همین حرف ها رو داریم در فضای میزنیم که او رو میبینیم ولا غیر. اگر او رو دیدیم ولاغه در چنین فضای او حاضر بود، یعنی معلوم است. بله اومد. حالا ما فرض این است که اگر این چنین داشته باشیم، کل بحث ها را باید از نو پای ریزی بکنیم. مسئله ماهیات هم رخت برمیدن، برای این که ماسبای ذات اقدس الله نه تنها وجود نفسی ندارن، وجود رابطی هم ندارن، وجود رابط دارن، میشه حرف. وقتی حرف شدن هیچ کدوم ماهیت ندارن اصلا. اون بحث ماهیات و مقولات و جوهر و عرض هم رخت برای بنده. اینه تو حرفه متوسط فلسفه هست. و اون حرف نهایی که اینها وجود رابطن، وجود رابط بدون مستقل اصلا لحاظ نمیشه. و وجود رابط هم که حرف ماهیت نداره. و مسئله جوهر و عرض و اینا اصلا در دست نیست، همشون آب میشه. ها نگاه متأسفانه نه، اگر یه چیزی بله، حالا اگر یه چیزی مجرد تام بود، حالا خواه طبق وجود به ذاتش مجرد بود یا بالغیر مجرد بود، این شی که مجرد است حاضر است با قطع نظر از جمیع ما عدا، این حاضر است. اگر با قطع نظر از جمیع ما عدا حاضر بود، با قطع نظر جمیع ما عدا معلوم است. نه
ولی در مورد عقل و دیگر که این عین الحرکه هست ولی متحرک نیست، چیز خودش بحث نمیده، تفکیک میکنه. مونده از اینجا به هم روزان میتونیم بگیم این محصول حضور هست ولی کفایت میکنم این طور یه فاضرت هست چون ناقصه چیز دیگر رو در واقع مختصف بگیم محصول.
بله این اما کون ناقص رو از کون تام کاملا میتوانیم جدا بکنیم، برای اینکه این جنبه ناعتیش رو از جنبه نفسیش میتونیم جدا بکنیم کاملا. اون جلسه هم تحلیل شد که ما یه جسم داریم، یه بیاض داریم، یه ابیض. ابیض اون وقتی است که ما حصول بیاض جسم رو میبینیم، اما خود بیاض از اون جهتی که کانه تام دارد معنی حرفی نیست که کانه تام دارد میشه رو ملاحظه کرد، چون مجرد است کانه تام دارد، این کانه تامش حاضر است. حالا این کانه تامه اگر چون که حرکت عرض نیست، حرکت عرض نیست، حرکت عرض نیست، بله این وجود عرضی میشه، منتها عرض چون به طبع جوهر یافت میشود حرکتش هم به طبع جوهر است، جوهر رو میگردونه. الان ما اینجا این وجود جوهر رو که داشتیم، برهان مرحوم سعد متعلهین اینه که اگر چون چه ما این شی را حال بدونیم و او رو محل بدونیم، حداقل اینه که کل واحد را با قطع نظر از دیگری، این دو تا ذات دارن میتونیم ملاحظه بکنیم، عاقل غیر معقول بشه حال و عاقل بشه محل، که فاصله رابطهشون رابطه حال و محل باشه. حداقل تغایر اینه که ما میتونیم یکی را بدون دیگری ملاحظه بکنیم. اونجا متحرکیت و مثال زدن، برهانش اقامه کردن، قبول دارید که متحرکیت عین وجود اون شی نیست، ما یه عرضی داریم که گاهی ساکن است گاهی متحرک است، هر حرکت دار رو دار میشه. اما در وجود نوری این چنین نیست که ما یه وجودی داشته باشیم و یه نوری، این وجود و نور عین همه. فرمود متسخنیت، متحرکیت، اینا شیء ثبت لحال حرکت و تسخن است، که اگر ما صرف نظر از ما غیر بکنیم، صرف نظر محرک و مسخن بکنیم، این حرکت تسخنی ندارد. حالا بقیه فرمایش مرحوم سعد متعلهین بخونیم تا انشاءالله بعد از تعطیلات ماه رمضان به این دو سه تعلیقه برسیم. بخواستم بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 315 فرمودند وقد مر فی مباحث المضاف، اینجا این تعلیقه رو البته بعد ملاحظه فرمایید تا اینکه تفصیلش در بعض رمضان انشاءالله خونده بشه. تحکیم سبزواری فرمود ایشون نمیخواد از راه تضایف مسئله رو ثابت بکنن. وقد مر فی مباحث المضاف ان المتضاعفین متکافئان فی الوجود، ما وقتی که این وجود نوری را ماهیتش گذاشتیم کنار، مفهومش رو گذاشتیم کنار، این وجود شده شفاف و نور و حاضر، معنای معقولون را معلومون را از این وجود انتزاع میکنیم، چون با قطع نظر از جمیع اشیا معلومون را از این انتزاع کردیم، با قطع نظر از جمیع اشیا عالمون را باید از همین انتزاع بکنیم. چرا؟ برای اینکه عالم و معلوم متضاعفن در چند جهت، در سه جهت رو الانشون ذکر میکنن. عالم و معلوم متضاعفانن فی الوجود و العدم و فی درجت الوجود من القوت و الفعل و فی رتبت الفعلیه. اگر احد المتضاعفن بالقوه بود دیگری هم بالقوه است، اگر احد المتضاعفن بالفعل بود دیگری هم بالفعل است. فی الوجود و العدم، فی الوجود اگه یکی موجود است دیگری موجود، یکی معدوم است دیگری معدوم، در درجه وجود از قوه و فعل، یکی بالقوه است دیگری بالقوه، یکی بالفعل است دیگری بالفعل، در رتبه فعلیت، حالا اگه بالفعل یکی تو ملکوت است دیگری تو ملکوت، یکی تو جبروت است دیگری تو جبروت، یکی تو عقل است دیگری تو عقل. وقد مر فی مباحث المضاف ان المتضاعفین متکافئان، در سه امور: یک، فل وجود یعنی فل وجود و الادم. دو فی درجت الوجود ایزن از لحاظ قوه و فعل. سومی رو الان بعد سرس زکی میکنم. فی درجت الوجود ایزن، درجت الوجود یعنی چی؟ یعنی این کان احدهما بالفعل کان الاخر بالفعل و این کان بالقوه کان الاخر بالقوه. سومی که این سومی از یک نظر به همون فی درجت الوجود منحل در داخل در درجه وجود میشود. و این کان احدهما ثابتن فی مرتبت من المراتب تو عالم عقول هست کان الاخر و ایزن ثابتن فیها. اونجا سخن از بالفعل و بالقوه نیست، درجات فعلیت هست. یکی تو عالم جبروته، دیگری هم تو هم عالم جبروته. یکی تو عالم ملکوته، دیگری هم تو عالم ملکوته. این لحظه معلوم همین طور است دیگر. بله اونجا که تأخر است تزایف نیست، اونجا که تزایف است تأخر نیست، چون علت و معلول که تزایف ندارن که. عنوان نیر علیت و معلولیه تزایف داره، اینا با هم هم چرا؟ بله به لحاظ مرتبه این عنوان را میخوان انتظار بکنن، گاهی نمیشه انتظار کرد برای اینکه منشأش معدوم. گاهی منشأش بالقوه است، گاهی بالفعل است. بالفعل هم یا فعل عقل است یا فعل. بله اون وقت با چون منشأش در دو مرتبه هست، منشأش در دو مرتبه هست، این چه این نیست که این ناشی ها هم دو مرتبه باشد. این از ذات واجب علتان انتظار میکنن، از ذات ممکن معلول انتظار میکنن. اگر این نباشه از این علتان نمیشه انتظار کرد. من که این جلو باید با اینکه ذات مقدمه است اما عنوان علیت نمیشه انتظار کرد. این باید صبر بکند. این بیاد، بله بیاد، وقتی که آمد ما این دوتا عنوان را با هم از یکی بالایی که پایین دوتا عنوان را با هم انتظام میکنیم. پس دوتا عنوان این ذات ها که یکی مقدم است و دیگری متأخر، یکی علت است و دیگری معلول، که تضایف ندارن. عنوان نیل علیت و معلولی که تضایف دارن با هم هم. برای اینکه این ذات که قبلا بود ما نمیتونستیم مفهوم علیت را داشته انتظام بکنیم، با سب میشدیم معلول بیاید. وقتی آمد اون وقت با هم یکی را از بالا یکی از پایین، این دوتا مفهوم در عدل همن. این علیت معلول، بله بله، این عنوانه ایره متضایفان را، نه علیت معلول را. علیت معلول که متضایف نیستن. عنوانه ایره علیت و معلوله که متضایفانن، اینا بله با همن، بله معیت رسبی دارن. چون معنای متضایف اینه که لا یدرک احدهما الا بالقیاس الى الاخر الذي لا یدرک الا بالقیاس الیه الذي لا یقاس. این یک تسلسلی است متکرر در این فضای ده. حالا ما هر جنسا کردیم، غرض آن است که اونجا که یک مقدم است و دیگری متأخر، اون مقام ذات است. اینا که متضایف نسه، تضایف از تقابل ذهنی است. خب بنابراین برای همین که دیگه این دو تا عنوان و نه ذهن که برای خودش انتظار نمیکنه مطابق خارجی میطلبد، با صادق باشه دیگه. به لحاظ مطابق این دو تا در یک زمان در یک مرتبه انتظار میشن. یعنی این یکی که از اینجا هست، این یکی اینجا هست، این دوتا معنا، حالا این دوتا معنا هر جا هستن، اگر این تو ملکوت هست این هم تو ملکوته، این تو جبروته این هم تو جبروته. منشأ ها و هم مختلفن. نه اینکه علیت تو جبروت باشه معلولیت تو علای ملکوت باشه. اینا علیت و معلولیت هم توی مرده منشأ. خب می فرمان به ازا علم تلحال فی صورت المعقوله. اگه قرارت اینه که این صورت معقوله محل بحث نیست. صورت معقوله میشه وجود ذهنی، نه صورت معقوله که موجود ذهنیست محل بحث است، نه اون زل مخروطی که وجود ذهنیست اون محل بحث است. سخن از علم است. در بین امور هشتگانه باید مشخص بشه که ما با علم کار داریم. به ازا علم تلحال فی صورت المعقولت هاکزا که و ان المعقول منها به اینهی و العاقل فعلم ان الحال فی صورت المحسوست ایزن علا حاضر قیاس محسوس و حاس این طورن، متخیل و متخیل این طورن، لذا به طور جامع فتواشون این است که علم و عالم و معلوم خواه به صورت تعقل، خواه به صورت تخیل، خواه به صورت احساس، اینا با هم باهدن. در تلیعه بحث یعنی صفحه 313 هم اونجا فرمودن به این که صورت مجرده از ماده خواه تجرد تام باشد، خواه تجرد ناقص، چه معقول باشد، چه متخیل باشد، چه محسوس، اینا این حاس و متخیل و عاقل هستند.
عبارت دو تا برهان از هم جدا نشده.
چرا؟
یعنی عبارت حالا تبدیلون روشن بود، اما توی عبارت استدراک بشه گفت بشه بیان مستقل
نه. بله، اینکه الاول از ثانی اینجای نفهمدن، ولی دو تا بیان مستقل دیگه. معنای استقلال بیان این است که عبارت ها دو تا معنای خاص، هر کدوم معنای خاص خودش داره. اینجا فهمید که اندر متضاعفان متکافیان، این مقدمه اصلا اینجا این در جلسه دیشب اشاره شد، این بیان از طرف عاقل بیاییم شروع میشه، از طرف معقول بیاییم شروع میشه، اما اون بیانی که افرا کردن الا براود از طرف معقول باید بیاییم. بله، این بیان ها فهم. خب فرمودن به این که وقتی معقول معلوم شد، فعلم ان الحال فی صورت المحسوسته ایزن را حاضر قیاس فی ان المحسوس کما وقت تنبیه علیه ینقسمو، که در صفحه 313 کردن این رو، یعنی چند بار باید به ذهن بیاد. خیلی شو سرمایه گذاری کرده، خیلی هم جدی است و میگه اینها کسی تا کنون نگفته از صدر اسلام تا الان و از اغمد مسائل است. این بالاخره یه مقدار تأمل بیشتری میطلبد که خوب روشن بشه که چجور محسوس به ذات عین الحاس و الحس است، معلوم به ذات عین العلم و العالم است، و اینجور پافشاری که ایشون میکنه رو. بعد هم در تلیه بحث هم فرمودن به این که من اغمد مسائل حکمی است، بعد تا کنون علما اسلام نتونستن حل بکنن، این با این مقدار توضیحات شاید کافی نباشه. در جریان حرکت جوهری این اصرار داره که این رو دیگران گفتن. مرحوم حکیم سبزوانی در یک از تعلیقاتشون داره که خود سخاوت هم یه حدی داره، برای دیگران گفتن اما نه اینجور. الان نان خودت تو کنار سفره دیگری چرا میخوری؟ این همه میگه دیگران گفتن، دیگران اینجور که نگفتن که شما فرمودی. این رو خود مرحوم حکیم سبزواری تو تعلیقشون بر اسفار میگن آخه سخاوت و اینا هم بالاخره حدی داره. این طور حالا نان خودتون تو کنار سفره دیگری میخورید. اما تو مسئله علم اینجور نیست، میگه احدی رو نگفت. بله، اون جوهر عاقل و معقول از همون است که تو نهایه و اینها مثلا آمده. مرحوم شیخ هم در بعضی موارد قبول کرده. بله، بعدم در بعض از کتاب‌هاشون قبول کردن مجرد تام. بله، مثلا اونجاها قبول کرده، اونها یه هم چیزی نیست. تو بعد اصل فرق وجود ذهنی و علم هم در بین اونها نبود، وگرنه تو فرمایشات فارابی بله بهتر. اگر چونچه تو علمای قبل از اسلام بود، خب اینا اشراقیین بالاخره سمت رواقیون حرکت کردن دیگر، حرفای افلاطونی ها و نو افلاطونی ها رو زدن. شارح حکمت الاشراق میگه در این بخشه ارواح حق با افلاطون است، که میگه افلاطون روح قدیم است و روحانیت الوجود است، حدوث در کار نیست، و طبعا لنصوصی که میاد خلق الله الارواح قبل الاجساد، مثلا اینجور چیزا. خب اشراقیون اصولا به اون سمت حرکت میکردن. بعد مخی نیست. بله. خب نه اصلا تعرض نکردن تا ابطال کنن. این جوری که مثلا آمده بود، اگر مسئله علم حل شده بود، شیخ اشراق خیلی شفافتر در این قسمت به عرفان نزدیکتر است و دیگران خب همه غالب حکما اینطور بود، از ارسطویی ها تا به مرحوم فارابی تا مرحوم بوعلی، اینا همه بصیرون رو به علیمان برمیگردوندن، این علیمان رو بصیرون برگردوند. خب خیلی کار است دیگه. اونا هم گفتن خدا سمیع است و بصیر است، یعنی علیمان به مبصرات و المسموعات. شو میگه نه، وقتی میگید خدا علیمان یعنی بصیرون، نه بصیرون یعنی علیمان. خب این خیلی حرفه. این رو مرحوم شیخ اشراق روش تلاش میکنه، کوشش میکنه که هر جا وقتی گفتیم خدا علیم است یعنی بصیر است، نه بصیرون یعنی علیم بالمبصرات. بصیرت یعنی علیمت، یعنی بصیرت شاهد است. او تا این قسمت ها که طور کرده و حتی اضافه اشراقیه رو که مرحوم شیخ در میانه های حرفشون نمیپذیرن، گرچه در بخش ها نهایی میپذیرن، که علم به اشیار علم حضوری میدونه و اشیاء خارجی را قابل شهود میدونه، اینها رو خب خیلی قوی طرف این حرفا رو گفته. این دو سه نفر همشون قبل از 40 سال مردن، هم شیخ محمود شبستری، هم مرحوم شیخ اشراق، هم این قضات همدانی. خب فرمود به این که معنای محسوس این نیست که دیگران گفتن، محسوس بالفعل همان عین حاس و حس است، بل محسوس بالفعل متحد الوجود مع الجوهر الحاس بالفعل. احساس هیچ کدام از این دو مطلب که گفتن نیست، چون که علم به محسوسات هم اونطور نیست که جناب شیخ اشراق فرمودن. البته اینها را در مراحل میانه نفی میکنن، در مراحل پایانی میپذیرن، اون دو تا مبنا را برای همیشه نفی میکنن. میفرمان بل احساس در جریان تعقل این رو مطرح نکردن، چون نبود این حرف، حالاها پیدا شده که میگن کلی عبارت هم مثل اسم مشترک است و ما کلی به اون صورت نداریم. اینا که موجود مجرد منکرن کلی در حقیقت مشترک لفظی میدونن. حالا شاید متنبه شدن که اگر کلی رو واقعا بپذیرن برهان مرحوم شیخ وارد تامه دیگه. بالاخره میگه شما که وارد یه باغ شدید، هزار تا درخت دارد، شما هزار تا قضیه دارید، هزار یک موجود، میگید این درخت هزا شجران، اون یکی هزا ذاک شجران، اون ذاک شجران، این محمول که مشترک لفظی نیست که در هر کدام به معنی خاص باشد. که شما هزار تا قضیه که دارید، هزار تا محمول دارید، یه دونه موضوع دارید، یه دونه محمول، این دونه محمول کجاست؟ این دونه محمول کلیست دیگر. به شرط شیعش همین هاست، به شرط لاش که قابل هم نیست، از محل بحث بیرونه. اون لا به شرطش کجاست؟ پس لا به شرط یه چیز دیگریست، موجود است به فراطبیعی. شما تو موجودهای طبیعی هم جستجو بکنید، یه موجود مجرد پیدا میکنید. اگر اینها یعنی بعضی از مادین غرب کلی را به معنا بپذیرند و کلی را مشترک لفظی ندونن، باید منتظم بشن که ما موجود دو قسم است، یه قسمش مجرد است، یه قسمش مادی، همون راه که مرحوم شیخ درزش است. ولی اونا بگن کلی مشترک لفظی است، یه اسم عام است، یا بعضی ها کلی را خیال منتشر میدونن. ایشون درباره کلی این حرف چون اخیراً پیدا شده، قبلا اینجور نبود، ایشون مطرح نکرد. اما درباره احساس این دو معنا مبنا رو ذکر میکنن و رد میکنن. میفهمون بل احساسو لیسه کما زعمه العامیون من الحکما. چی گفتن؟ گفتن من ان الحس یجرد صورت المحسوسه به عینه من مادته و یصادفها مع عوارضها المکتنفه. میگن با سره سامعه و مانند آن این موجود مجرد را، این موجود مادی را از بعضی از اون همراهانش که سنگینی و اینها باشه میداره کنار، خود اون صورت را وارد کانال حس میکنه، عکس برداری میکنه. به احساسم همینه. البته وقتی وارد دستگاه حس شد، این دستگاه هم روش اثر میذاره، یه بازدهی پیش نفس ما هست و خود خارج، این درخت خارجی چیست، ما هرگز به او دسترسی نداریم. برای اینکه این عکسی که آمده تو دستگاه کانال ادراک ما، این کانال ادراکی ما هم درش عین الفعال داره دیگه، و مجموع این تأثیر و تأثیر درون و بیرون یه چیزی پیش ذهن ما میمونه که مثلا ما از درختی همچه برداشتی داریم. اسم همین. اگر یه در احساس حضور ماده شرط، اگر چون چه ما از کنار باغ رد شدیم و با تجدید بیشتری اون شعر درک کردیم، میشه تخیل، ولی کار همون کار مادیست. این یه نحوه از تفسیر احساس است که شما فرمان احساس این نیست، این لازم است، همه این کارهای فیزیکی باید باشه، اما اینا مقدم است، علم اینا نیست، به دلیل اینکه اونی که پیش نفس است مجرد است و اینها همشون مادی هم. احساس این نیست. خب ول خیالو یجردها تجدیدن اکثر، در احساس حضور ماده شرط است، در خیال حضور ماده شرط نیست. لما علم من استحالت انتقال المنتبعات به هویاتها من ماده الى غیرها. این صورت علمی که منتقل نمیشه به نفس، البته کار فیزیکیش در جاش محفوظ نظیر عکس برداری، اما این چه این نیست که این بیاد تو دستگاه و بشه علم. زمین ساز دست استعداد فراهم میشه تا خداوند او را عطا بکنه. این پس معنای احساس این نیست که نگفته. پس اون شی منتقل نمیشه به بیرون، به دستگاه حسم منتقل نمیشه از درون به بیرون که این بره اونجا درک بکنه. ولا ایزن، این نباید اول پاراگراف باشه، اون ول احساس و لیس کماز امهر آم میگن، او باید اول پاراگراف می بود. ول احساس اون نیست، چه که اینم نیست. ولا ایزن معنی احساس حرکت القوت الحاسه نحو صورت المحسوس الموجودته فی مادتهی، که اون صورت محسوس موجود در خود محسوس است. این نیست کما زعمه قومون فی باب الابصار که غالب خروج شعاع شدن. بالاخره نه انتباع است که در باب ابصار گفتن، نه خروج شعاع است. قول سوم قول جناب شیخ اشراق است که ما وقتی یک درخت رو میبینیم، یعنی اضافه اشراقیه نفس به موجود خارج. اینشون فهمد این امر نیست، برای اینکه دو تا اضافه در اینجا هست، یکی اضافه فیزیکی و وضعی است که او که علم نیست، کلان گفت، برای اینکه علم امر مجرد است، این اون صورت معلوم شما در شرق و غرب عالم نیست، ولی اون اضافه فیزیکی تو شرق و غرب عالم است. و اضافه علمی اگر باشد، اون عجل لازان است که با امور فیزیکی تماس بگیره. پس روی دو تا مقدمه این دو تا حرف رو ابطال میکنن. مثلا اضافه فیزیکی علم نیست، علم هم عجل لازان است که با اضافه فیزیکی همراه باشه. چرا؟ برای اینکه مادیستی که مجرد، وقتی که مادی شد، یه شی مادی شد، در یه مدار بسته میتونه ارتباط داشته باشه، با یه چیزی که تو فضای باز است، راهی برای جایی برای اون نیست، در اقلیم خاص نیست، اون چه ارتباطی میتونه برقرار بکنه؟ این دو تا مقدمه مراد فهمی؟ چرا علم حضوری مرادشه؟ میفرماد به این که اون علم حضوری عجل است که با این رابطه داشته باشه، این اخص و پستر از آن است که بشه علم، از هر دو طرف میاد. خب مراد فرمیم ولا به مجرد اضافت لنفس الى تلک صور المادیه. چرا؟ کما زعمه و صاحب و تلویحات، برای اینکه از دو طرف ما نبتال کنن. لما مر از دو طرف، یک من ان الاضافه الوضعیه الى الاجسام لیست ادراکن له. اضافه اقلیمی که شما دو متری فرون درختی، علم که دو متر و سه متر و چهار متر و پنج متر بر نمیداره، علم که بالا پایین نیست، علم موجود مجرد در هیچ جمع جا نداره. پس اضافه وضعیه اخص و پس ترزان است که علم باشه. اضافه اشراقی هم اجل لزان است که به درختی تو باغ تعلق بگیره. اضافه اشتیه به صورت ملکوتی، یعنی شما با علم مثال تمثل کنید و تطبیق مهم بر این لما مر الان در ردی همون حرف نه بله. این ولا کما زعمه و قو بله کما زعمه و صاحب و تلویحات فرمان شیخ اشتاق اون است که این اضافه به خارج است. ایشون فهمان که از دو جهت، دو راه ما میتوانیم این حرف را باطل کنیم. یک، من ان الاضافه الوضعیه، اضافه وضعی که شرق و غرب داشته باشه، قرب و بعد مکانی داشته باشه، الى اجسام، این که علم نیست. برای اینکه علم موجود مجرده، هیچ تو هیچ جای عالم نیست و این تو گوشه باغ است و در شرق شماست و غرب. دو، ولی اضافت حل علمیه، این که لایم کنو انت تصور بالقیاس الى ذوات اوضاع المادیه، اضافه علمیه. شما تو صورتی که تو عالم رؤیا میبینید وقتی بیدار شدید اون کجاست؟ اون تو شرق منزله یا غرب منزله است، جا نداره. او تو عالم ملکوت است، تو زمین نیست. شما بگید نزدیک دیفرون دیواره یا نزدیک فرون باقی که الان هم همینطوره. اگه حالت منامیه به شما دست داد یه چیزی رو دیدید، گرچه شما خیال میکنید که کنار این دیوار دیدید، ولی تو که این کنار دیوار نیست. دو، ولی اضافت العلمیه که لا یمکنو ان تتصور بالقیاس الی ذوات الاوضاع المادیه، پس اون اجل از آن است که با اینا تماس بگیره. اینها اخص از آن هست که بشن علم. پس اضافه علمیه، این ادراک اینها به اضافه نیست. خب از احساس چیه؟ هیچ کدوم از این سه مبنا نیست. اونا تفریط است، این افراط. اون دو مبنا تفریط است، اینا افراط. هیچ کدوم از اینا نیست. بلکه احساس چیه؟ بل الاحساس. فرمات تمام کارهای فیزیکی لازمه. آدم با کنار دیوار باشه یا روبروی درخت باشه، فاصله باشه، نور متوسط باشه، قرب مفرد نباشه، بعد مفرد نباشه، همه باشه. بل الاحساسو انما یحصلو و ان یفیز من الواهبه سبحانه و تعالی صورتون نوریتون ادراکیتون که یحصلو به حل ادراک و شعور. اون معلوم به ذات است و وسیله او شما معلوم به الارض درک میکنید. فهیه اون صورتی که واهب و صور عطا کرده است، الحاستو بالفعل و المحسوستو بالفعل، و اما قبل ذلک فلا حاست ولا محسوس، انسان بالقوه حاست بود. خب پس که این قرد، این درختی که تو باغ ایستاده است، ما باید فاصله کمی اونجا باشیم، روبروی ما باشه، نور باشه، قرب مفرد نباشه، بعد مفرد نباشه. پس اینا چیه؟ و اما وجود صورت فی مادت مخصوصت بالوضع و المکان امثال ذلک فهیه من المعدات لفیضان تلک الصور. اگر یه وقتی کسی استعدادش از جادی تأمین شد، این میتواند ماورای حجاب رو ماورای جدار هم بفهمه، علم غیب پیدا کنه، دیگه لازم نیست این استعدادها رو اینجا پیدا کنه، از جای دیگه در میاد. بدون اینکه کنار درخت باشه میفهمه کنار درخت چه خبره. ذات اقدس را تک تک موارد رو به پیغمبر آدرس میده، میگه اونجا نبودی و از اینه، اونجا نبودی و از اینه، اونجا نبودی و از اینه، اونجا نبودی و از اینه. ما کنت صابیان فی اهل مدین، ما کنت بجانب تور، ما کنت بجانب الغربی، ما کنت لدهم. تک تک اینا رو آدرس میده، میگه اونجا نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی، ولی اوضاع از این قرار. خب فهی من المعدات لفیضان تلک صورت التي هي المحسوسه بالحاصل الف والكلام في كون هذه السوره حسا وحاسا ومحسوسا بعينه کل کلام فی سور فی کون سورت العقلیت عقلن و عاقلن و معقولا، هم اون برهان جاری است هم تأیید با تزایف. حالا انشاءالله بعد از تأثیرات محاکم از آن بقیه عبارت صفحه 317 از قار المعلم الاول بخونیم تا پایانش، بعد این دوست تعلیقی که هست او را حتما مراجعه فرمایید با بحث‌های دیگه انشاءالله اگر خدای سبحان عطا توفیق بده بخونیم. الحمدلله.